بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 25، مورخ 8/8/89.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین نکته‌ای که نسبت به دلیل دوم این مستدل گفته می شود این است که این مستدل از روایت و نقل فضل ابن شازان از دو جمله اش استفاده کرده است که فضل در زمان تلقی حدیث از ابن فضال حدثون غلام بوده، یه بچه نورسیده، یک جمله جمله پدر فضل است به فضل ما اقل عقلک من غلام یا ما اغفل عقلک من غلام. این جمله به تنهایی ظهور در این معنا نداره. بعضی از دوستانم اشاره می کردن به خاطر این که پدر طبیعتاً چنین است که این خطابات رو به فرزند خودش ولو سن زیادی هم داشته باشه انجام میده. بچه 40 سالشه، 50 سالشه، 30 سالشه، باز بهش میگه بچه. این که خیلی دلالت ندار، اما اون جمله دوم که فضل میگوید وقتی ابن فضال به دیدن داماد طاهر ابن حسین با اون همه مقامش نرفت ولی به حجره من می آمد حدیث برا من نقل می کرد و انا حدث غلام، من یه بچه نورسیده بودم. این جمله ممکنه بگیم ظهور داره در این معنا که در وقت تلقی فضل از ابن فضال حدثون غلام بوده است. نکته قابل توجه در این جمله این است که این جمله در نقل نجاشی از کشی نیامده است و در نقل مرحوم شیخ از کشی این جمله آمده است. نسبت به کتاب رجال کشی بحث های پردامنه ای هست که یک بحث این است که در رابطه با رجال کشی دو تا قضاوت مرحوم نجاشی داره، یکی یروی عن الضعفاء کثیرن، دوم له کتاب الرجال کثیر العلم و فیه اغلاط کثیره. مرحوم نجاشی در شرح حال کشی میگه در رجال کشی اغلاط کثیره. مرحوم شیخ طوسی رجال کشی رو مختصر کردن و مطالب زیادی رو از او حذف کرده، شاید از نگاه همین غلطهای کثیر داشتن، مواردی رو که خود مرحوم شیخ قبول نداشته و امثال ذلک، و نام کتاب رو گذاشته است اختیار و معرفت رجال و آن چه که از کتاب رجال کشی امروز در دست است همین اختیار و معرفت رجال است. خود رجال کشی مطمئنن هم دست شیخ بوده و هم در دست نجاشی. در زمانهای بعد نسخه خود رجال کشی از بین رفته است. آنچه امروز در دست است همین اختیار و معرفت رجال که گزینش شیخ طوسی است از رجال کشی. حتی فردی مثل علامه هلی علی‌الظاهر رجال کشی در دستش نبوده و ده ها مورد از همین اختیار و معرفت رجال استفاده می کن. البته اینجا در پرانتز نکته ای که هست، حدود یک قرن بعد از شیخ، بعد از مرحوم علامه، عرض کنم به حضور شما ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان فراوان از رجال کشی نقل می کنه و جالب توجه این مواردی رو از رجال کشی ابن حجر عسقلانی نقل میکنه که نه در اختیار و معرفت رجال است امروز و نه در گزارش های نجاشی از رجال کشی است. موارد انبوهه. حالا آیا خود رجال کشی دست ابن حجر بوده؟ ابن حجر گزارشگر دقیقی است. وقتی نقل میکنه از کتب رجالی شیخ و نجاشی و دیگران، گزارشگر دقیقی است ابن حجر. آیا اصل رجال کشی در دست ابن حجر بوده یا نسخه ای از اختیار و معرفت رجال دستش بوده؟ چون نسخی که خود شیخ طوسیم اختیار و معرفت رجال نوشته متفاوته. آیا نسخه ای از همین اختیار و معرفت رجال دستش بوده به عنوان رجال کشی این انبوه موارد رو نقل کرده که الان در این نسخ موجود اختیار نیست، یا نه خود رجال کشی دستش بوده؟ اینم بازی استقصاء بیشتری میطلبد که باید یه مقدار بررسی های بیشتر بشه که دو احتمال به نتیجه رسیده بشه. بالاخره خود رجال کشی در دست نیست. حالا در موردی دو گزارشگر از رجال کشی گزارش میدن، یکی مرحوم شیخ، یکی مرحوم نجاشی. این جمله و انا حدثن غلام تو گزارش مرحوم شیخ آمده است، در نقل مرحوم نجاشی نیامده است. و انا حدثن غلام با توجه به دقت نجاشی و این که میگه فیه اغلاطون کثیره، بالاخره حد اقل جای این تأمل هست که در اصل نقل کشی این جمله رو، این روایت رو، آیا این جمله بوده است و انا حدثن غلام که مرحوم شیخ نقل میکنه، یا نبوده است طبق نقل مرحوم نجاشی؟ فعلیه استدلال به این جمله با تعارض نقل نجاشی و مرحوم شیخ صحیح نمی باشد. نمیتونیم بگیم این جمله در نقل فضل آمده است و انا حدثن غلام. نجاشی داره روایت نقل میکنه، میگه قال ابو عمر قال فضل ابن شازان، همه روایت رو میاره. مرحوم شیخ هم همه روایت رو میاره. در نقل نجاشی انا حدثن غلام نیامده، در نقل شیخ آمده است. با توجه به این که حالا اصالت و عدم زیاده بحثایی که اصلا به اونام کاری نداریم که طبق یه سری بحثای رجالی اصالت و عدم زیاده مثلا، ولی مع ذلك با توجه به این که نجاشی میگه فیه اغلاطون کثیره، نسخ کشی مختلف بوده است، مرحوم شیخ از کدام نسخه اختیار و معرفت رجال رو نوشته است، دقت مرحوم نجاشی احتمال قوی برای انسان میدهد که این جمله معلوم نیست باشه بوده یا نبوده. بالاخره این تردید جدی است. وقتی تردید جدی بود اصالت و ظهور برای جمله منعقد میشود. اینه که کاملا مطلب اینه که قابل استناد نیست این جمله و انا حدثن غلام. نتیجه این که با توجه به قرائن مؤیدات و ذکر و بررسی دو دلیل این مؤلف، روشن شد که فضل ابن شازان عن اطمینان زمان امام رضا رو درک کرده است، و و افراد ثقه نقل می کنند از او که گفته سمعت الرضا علیه السلام. امکان وجودش در اون زمان ثابت، نقلش از امام رضا طبق گفته ثقه ثابت، سفر فضل به مدینه، سفر امام رضا علیه السلام به نیشابور و خراسان ثابت. مدت 2 سال امام رضا علیه السلام در خراسان بودن، روات شیعه به خدمتشون میرسیدن. روایت از روات شیعه داریم سمعت عن الرضا فی خراسان. بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام حدیث نقل کن. بفرم. برای چی میامد پیش من در حجره من روایت برای من نقل میکرد؟ خب دیگه، و انا حدثون غلام. اگه این زوبه، خب حالا باز این که بگیم حدثون غلام یعنی چه؟ اون آقا حمل کرده برای که 6-7 ساله بوده مثلا. اون آقا اینجوری میگه، بالاخره مؤلف اینجوری میگه، اونم بحث میشه روش تحقیق کرد. اگه ثابتم، اگه این انا حدثون غلام هم آمده بود در گزارش کشی، باز میشد روش تأمل کرد و این صحبت ها رو کرد. ما میگیم اصلا نوبت بی بحثان نمیرسه. انا حدثون غلام در نقل شیخ آمده، در نقل نجاشی نیامده. با این نگاه اصلا اعتماد به این که این در نسخه کشی بوده است وجود نداره. لذا اصلا نوبت به توجیه عرض کنم که معنای این جمله که اگه فضل گفته معناش چه بوده نمیرسه. با اینکه بله حدثون غلام به جوان 17-18 سالم حدثون غلام گفته میشود، مشکلی نداره. مثلا نه حالا مثلا اونم خودش بسیار، اونم دیگه بازسازی کنید قرائن مختلف. فقط ببینید نکته ای که اینجا هست، یک روش کاملا مستمر روشن میشه. اگر نسبت به راوی میخواد زمانش مشخص نیست، این زمان نیاز داریم برای استنباط زمان رو به دست بیاریم. کسی گفته از فلان امام نمیتونه روایت نقل کنه پس روایاتش دروغه، راه اینه که اساتید و تلامذه او رو بررسی کنیم. اساتید او کیان، تلامذه او کیان، نسبت به اون اساتید اگه سال عمری باشه مقایسه کنیم، مجموعه قرائن این شد بررسی کنیم، به یک نتیجه برسیم. و این یک سکه رایج در همه روات و در همه جاست که این نگاه رو میشه انسان داشته باشه. خب این نکته ای که ببینید مرحوم شیخ خود کتاب علل ذکر میکنه، اینجا باید ما یه بررسی داشته باشیم نسبت به متفردات شیخ صدوق. یه بحثی است که چرا متفردات شیخ صدوق را امثال شیخ طوسی اینها مثلا بهش خیلی نگاه نداشتن. اینها او باید در جای خودش بررسی بشه، اونم قابل بررسی است به نظر ما. جهت اینه که مرحوم شیخ صدوق به خاطر کثرت مسافرت های مختلف و دیدن بسیاری از روات که یک شاید 50 این سفرها رو شیخ طوسی و حتی شیخ کلینی نداشتن. شیخ صدوق شما نگاه بکنید در گزارشگری های مختلفش، در سال فلان گزارشگری میکنه حداقل 4 بار از برخی از روایات استفاده میشون، 4 سفر به نیشابور داشته است. چندین سفر به ایلاق و مرو و سرخس و نمیدونم هر جا احساس میکرده، چون در یک زمانی هم بوده که باز شیخ صدوق که یک جو آزادی برای شیعه درست شده با توجه به حکام اون زمان و صاحب ابن عباد و شیعه یک نفسکش پیدا کرده بوده، شیخ صدوق از این فرصت استفاده کرده کمر همت رو بسته است که به مراکز مختلف هر جا احتمال میداده این آدم که بالاخره رباطی از شیعه باشن سر میزده و این گزارش ها رو جمع کرده. خب اینا رو که جمع کرده در حقیقت در خیلی از موارد طریق منحصر پیدا شده. فرض بفرمایید اگر ابن قتیبه در نیشابور بوده است و اینجور نبوده که دیگران بتونن زیاد بیان اینجا ازش استفاده کنن، یا جو یک جوی نبوده که ازش استفاده کنن، اما محمد ابن اسماعیل از نیشابور، محمد ابن اسماعیل بندقی هجرت کرده به منطقه کوفه و بغداد، شیخ کلینی و دیگران از محمد ابن اسماعیل از طریق فضل تونستن روایت نقل کنن، اما ابن قتیبه این سفرها رو نداشته است. لذا شیخ صدوق که آمده این گزارشگری ها رو دارد، یا برخی از مشایخ ایشون در مرو و بخارا و سمرقند که اصلا از اونجا اینا در یک زمانی آمدن حدیث گرفته از شیخ خودش رفته به سمرقند مثلا، هیچ سفری نداشته، کسی هم اونجا نمی آمده، شیعه در اقلیت بوده، ولی شیخ صدوق به فراست افتاده از این وقت استفاده کنم من بیام اینا رو مثلا به دست بیارم. لذا ای کاش شیخ صدوق نسبت به این مشایخ ابراز وساقت هم میکن. حالا فل جمله در نفس این نکته است که ممکنه بگیم خود اعتماد شیخ صدوق علامت وساقته که بعضی میگن، ولی مسلم ثابت نیست. اما اگه شیخ صدوق تصریح به وساقت میکرد خیلی راه حل بود، بالاخره خیلی راه باز بود. خب اینا باعث میشه که روایات منحصر شیخ صدوق داشته باشه. تازه غیر از من لایحضر کتاب دیگر شیخ صدوق که به دست ما نرسیده و کتاب روایی مبسوطی بوده، اسمش چی بوده؟ آفرین. این کتاب بعضی نوشته ها در 10 جلد مثلا بوده که من لایحضر میگن 2 جلد یا 3 جلد، یعنی به این همه کمیت از من لایحضر هم بیشتر بوده. تا زمان پدر شیخ بهایی هم گزارش از این کتاب هست، بعد از او در دست نیست. خب این همه روایات، ظاهرا روایات کتاب مدینه هم خیلی مورد توجه قرار نگرفته است، به این جهت بوده است که باز از طرق منحصر شیخ صدوق بوده. چون طرق منحصر بوده هم عصرا و نزدیکان توجه بهش نکردند، بالاخره از بین رفته است این کتاب که اگه می بود خب خیلی نکات مهم می داشت. بالاخره عدم گزارش اونها به خاطر این طرق منحصره، ولو نقل به این کتب رو مسند نقل کرده، یعنی شیخ طوسی در فهرست میگه کتاب العلل داره فضل ابن شازان، کتاب العلل از طریق شیخ صدوق از ابن قتیبه است، یعنی اینجوره که توجه نکنن به این طرق. توجه بوده، اما اینکه نقل در تهذیب و جاهای دیگه نیاورده لعل طریق منحصر بوده، بالاخره نگاه های دیگری داشتن که در جای خودش باید بحث بشه. اما این توجه رو داشته باشید که حالا ذیل این بحث آینده من یک نکته رو عرض میکنم، کلمات مدرسه نجف گاهی اینجور تلقی از شیخ صدوق به دست میده که امروز هم باز در برخی از مکاتب رجالی آدم این نکته رو میبیند. بعضی به اعتماد کلام مرحوم آقای خویی فکر میکنن شیخ صدوق یک محدث بوده فقط، اونم اعتمادش فقط به استادش ابن الولید بوده است در تصحیح روایات، هیچ انظار رجالی نداشته. این نگاه به شیخ صدوق قطعا اشتباس. شیخ صدوق خبیر به رجال بوده، ولی اون نمیگیم تقلید کنیم همه جا هر چیشون گفت دیگه تقلید بشه حرفش، ولی بالاخره ایشون یک متخصص رجالی بوده به گفته بزرگان، به گزارشگری هایی که خودش داره، و اینجور نیست که بگیم اگه آدمی بوده محدث و هرچی ابن ولید گفته چشم بسته. بله میاره عبارتشون، اشاره میکنیم که اون چه استادم ابن ولید تصحیح نکنه من تصحیح نمیکنم، اعتماد به ابن ولید بوده، اما خودش گزارشگر قوی و دقیقی در رجال بوده، حرف داشته، نظر داشته، که این نگاه هم نباید به شیخ صدوق بشه. نتیجه این که تا اینجا برگردیم به اصل روایت، ما نتیجه گرفتیم روایت علل و شرایع رو که شیخ صدوق از ابن عبدوس از ابن قتیبه از فضل ابن شازان نقل می کنه، ولو بگوییم ابن عبدوس توثیق مستقیم نداره، الا این که ما توضیح دادیم سند دیگری مرحوم شیخ صدوق به روایات فضل در علل داره، به تصریح شیخ طوسی در کتاب فهرست که از استادش شیخ صدوق ابن الولید و او از احمد ابن ادریس و او از ابن قتیبه و او از فضل ابن شازان نقل میکنه، لذا از این جهت روایت معتبر است. علی ابن محمد ابن قتیبه رو هم مفصل بحث کردیم، وثاقتش اثبات شد. نقل فضل ابن شازان هم از امام هشتم هیچ مشکلی نداره. بنابراین روایت معتبر و باید تعبیر کرد صحیحه فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام. خب اینجا یک دوتا بحث دوستان آقای زاکری اینا دادن، بعضی از نوشته ها رو که بعد کمی تأمل میکنیم ممکنه رو اونای بحثایی داشته باشیم. عرض کنم که از جمله گفتن یک کسی آراء رجالی فضل رو جمع‌آوری کرده، کار خوبیه اگر با دقت انجام بشه، که از بعض از اون مقالاتی که دادن عدم دقت استفاده میشد، اگر با دقت انجام بشه کار خیلی خوبی، آراء رجالی فضل جمع بشه. من از گذشته توی زمینه در ذهنم بوده موارد اینا جمع بشه خیلی خوبه، ولو در کتب هست آدم های متتبع بالاخره پیدا میکنن، ولی جمع بشه در جایی درست با سند جمع بشه که قابل بررسی برای دیگران باشه، برای محققین باشه، همه جوانب سنجیده بشه خیلی خوبه. از جمله مطالب جالبی که نسبت به فضل ابن شازان کسی انجام بده خیلی خوبه، میدونید از فضل ابن شازان یک کتاب ایضاح در دست است، 180 کتابش، اما گزارشگری هایی در مباحث اعتقادی از فضل ابن شازان در بعضی از کتب قرن چارم و پنجم و ششم هجری در دست است، که اون گزارش ها رو اگر کسی همت کنه جمع کنه فتح بابی در مباحث شبه شناسی و مباحث اعتقادی میشه، چون فضل ابن شازان از آدم هایی است که واقعا در مباحث اعتقادی صاحب مکتب بوده است. یکی از اصحاب ائمه که بعد از هشام ابن حکم تبلیغات تهاجمی درست رو بر علیه مخالفین طراحی کرده فضل ابن شازان است. لذا مطالب اعتقادی فضل متاسفانه این 180 کتاب از بین رفته است، در دست نیست. گزارشگری هایی که شده بسیار مهمه. مثلا ببینید به عنوان نمونه کتاب تاریخ قوم. خب تاریخ قوم یک کتابی است در سال 378 هجری تألیف شده است، 20 باب بوده این کتاب، خود کتاب در دست نیست، 5 باب این کتاب رو در قرن ششم یک کسی ترجمه کرده، کتاب دقیقی هم هست و گزارش های جالبی داره. در ترجمه تاریخ قوم نقلی میکنه از فضل ابن شازان راجع به ازدواج عمر با ام کلثوم، از بحثایی که شبه است و خیلی مطرح میکنن و همه امروز هم مطرح میکنن، یه حرف تازه ای میزنه به نقل او فضل ابن شازان. فضل ابن شازان میفرماید این که میگن عرض کنم که عمر به نکاح خودش در آورد ام کلثوم دختر حضرت امیر رو، این غلطه، این اشتباه هست. اون ام کلثومی رو که به نکاح خودش در آورد دختر جرول خزائی بوده است. خب ببینید این کلام یک کسی بگوید علامه نقل جای تأمل نداره، اما مثل فضل ابن شازان که خبیر به این گونه مباحث بوده، بسیاری شبهات باش مطرح می شده، پاسخ می داده، این گونه گزارش ها از نقل در از فضل ابن شازان در کتب تا قرن ششم وجود داره که اصل کتب در دست بوده و همین نقل تو کتاب ایزاحیشون نیامده، معلوم میشه از کتابای دیگر فضل ابن شازان گرفته شده. اگه کسی همت کنه این گونه مطالب غیر رجالی هم که از فضل در کتب مختلف آمده بازسازی کنه، با ایزاح موجود مقایسه کنه، آیا اینا در ایزاح یا نه، خیلی از این موارد دادم اطمینان پیدا میکنه از کتب دیگر فضل نقل شده. اینم مطلبی است که اگر کار بشه روش مطلب جالبی هست. دقت کنید یک نکته اینجا در پایان بهش اشاره کنیم که بعضی از دوستان اصرار کردن اشاره کرده اید، کم توضیح بدید تا بعد دیگه به بررسی این دو طایفه روایات بپردازیم و بریم بحث دلالی این روایات. و اون نکته این است که نسبت به ابن عبدوس ما یک اشاره کردیم که ممکن است وثاقت خود این فرد هم از طریقی بشه اثبات بشه. بعضی از دوستان سوال میکردن آه چه طریق چه راهی، ولی ما یکم تأمل داریم در این طریق، ولی اشاره میکنیم دوستان فکر بکنن. ببینید مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا سه طریق برای حدیث برای رساله امام هشتم به مأمون ذکر میکنن. در یک طریق عبدالواحد ابن عبدوس آمده است. شیخ صدوق تعبیر میکنن این طریق اصح طرق است. آیا میتوان اینجور استدلال کرد و اینجور بگیم که با این که شیخ صدوق به روایت فضل سه تا طریق اینجا داره، یک طریق دیگه هم شیخ طوسی نقل میکنه که ما توضیح دادیم، معذالک ایشون بفرماید اصح طرق طریق عبدالواحد ابن عبدوس است، ما از این نتیجه بگیریم که این طریق رو معتبر میدانست شیخ صدوق و این رو علامت وثاقت عبدالواحد ابن عبدوس بگیریم. چنانچه نظیر این رو یه وقتی در بحثای محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان ما اشاره کرده ایم. دقت کنید این وجه رو حضرت امام در مکاسب محرمه جزء دوم صفحه 55 نقل میکنن و رد میکنن. مرحوم آی خویی در کتاب الصوم جزء اول صفحه 296 همین وجه رو نقل میکنن و به طریق دیگه رد میکنن. حضرت امام میفرمایند در مکاسب محرمه گفت گفته شده است روایت ابن عبدوس از فضل ابن شازان حسن بل صحیح. دلیل همین دلیلی که ما گفتیم، شیخ صدوق می‌فرماید اصح از این روایات روایت عبدالواحد ابن عبدوس است. امام می‌فرمایند این دلیل این مطلب رو ثابت نمی‌کنه. همینجا دقت کنید، آی زاکری مقاله‌ای که دادید من نگاه کردم استشهاد می‌کنه، میگه که امام بعد از این که میگه نقل ابن عبدوس از ابن قتیبه از فضل اصحاب بهش اعتماد کردن، از جمله صاحب جواهر و دیگران میاره، از جمله حضرت امام. در کجا؟ میگه مکاسب محرم جزء دوم صفحه 55. وقتی میگیم روزنامه‌ای و کامپیوتری نگاه نکنیم اینه، اصلا اینکه امام اعتماد نکردن. امام اینجا نقل میکنه از دیگری، بعدم میفرماید و فیه اشکال داره این مسئله. ما یک تو کتاب امام یا تو صفحه کامپیوتر دیدیم حسنون بل صحیحون، بلافاصله بنویسیم امام فرمودن روایت مثلا علل یا چنین، حسنون بل صحیحون نقل میکنن ربع ما یقال، بعدم ردش میکنن. اذا مقارنه کنید ببینید اصلا اینجور نیست. بله اون آقا نیاورده، امام یک جا، یکی دو جا تعبیر به حسنه دارن که فایده نداره، یک جا که چون کار کامپیوتریست دیگه، او کامپیوتر مثل عقل متفکر نیست که حرفا رو بیاره برای آدم جای دیگه، یک جا امام تو بحث ولایت فقیه میخوان استشهاد کنن به فرازی از روایت علل، میفرماین به اسناد جید. اگه میخواست که آقا استدلال کنه بی عبارت امام میخواست استدلال کنه، به اسناد جید، اسناد خوب. این نشون میده که مثلا امام فی الجمله بعضی وقتا در بعضی نقلاشون اعتماد به این داشتن، اما بعضی جا هم صریحا رد میکنن. رد حضرت امام این است که میفرماین این که شیخ صدوق فرموده نقل روایت ابن عبدوس اصح است، این اصح مربوط به تصحیح متنی است نه تصحیح سندی، معهود نبوده اصطلاح صحیح و اصح با نگاه به سند در زمان قدما به کار بره. پس این کلمه مربوط به متن است. شیخ صدوق میخواد بگه متنی که عبدالواحد ابن عبدوس نقل کرده اصح است، تصحیح متنی برای ما فایده نداره، تصحیح سندی مهمه. مرحوم آقای خویی هم مراجعه کنید، هم نظیر این عبارت دارن هم این که میفرماین این تصحیح مربوط به متن مربوط به سند نیست. بعدم میفرماین تازه اگه مربوط به سند باشه شیخ صدوق احتمالاً اصالت العداله است، اعتماد در توثیقات بر استادش ابن الولید داره، نگاه به سند روایت نمیکنه شیخ صدوق. هر متنی رو ابن الولید تصحیح کرده باشه اینم تصحیح میکنه. ما عرض میکنیم نکته ای که میخوایم حالا بعد تأمل کنید، از عبارت شیخ صدوق در من لا یحضر جزء دوم صفحه 90 استفاده می شود که این عبارت تصحیح تنها مربوط به متن نیست، این عبارت در سند روایتم. اگه شیخ صدوق یا استادشون ابن الولید مشکلی می دیدن کلمه تصحیح به کار می رفته، تنها مربوط به متن نیست. عبارت رو ببینید، اما خبر و صلات یوم غدیر خوب فإن شیخنا محمد ابن الحسن کان لا یصححه. خبر نماز غدیر خم رو ابن الولید استاد ما میگفت صحیح نیست، بر طبق نگاه امام و آقای خویی صحیح نیست، یعنی متنش دچار اشکال، میگن این تصحیح به متن برمیگرده، ولی زیل رو اضافه کنید مرحوم شیخ صدوق می نویسد و یقول، استاد من ابن الولید می گفت انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان کذابا غیر ثقه و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ ولم یحکم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروک و غیر صحیح. کاملا تصحیح سندی است، هیچ ارتباط به متن نداره اصلا. میفرماید این روایت صلات استحبابی روز غدیر خمر ابن الولید میگفت صحیح نیست. برای چی صحیح نیست؟ چون در طریقش محمد ابن موسی الحمدانی است و او ثقه نیست. چطور میگی تصحیح فقط به متن برمیگرده در کلمات قدما؟ اصطلاح صحیح نبوده عند القدما، اصطلاح صحیح به عنوان خبری که سندش درسته نبوده عند القدما، لذا صحت در کلام شیخ صدوق باید به متن زده بشه نه به سند. و اینجا کاملا خودش تصحیح در رابطه با سند ارتباطی به متن نداره، میگه این خبر صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون راویش کذاب و غیر ثقه است. کجا؟ لا یصححه. بله بله آفرین، کاملا ظهور در تفسیر داره. چرا لا یصححه و یقول انه کذا؟ این که صحیح نیست علامتش اینه، روشنه دیگه. حال شما خوب، ظاهر عبارت روشنه که کان لا یصححه و یقول، تصحیح نمیکرد و اینجوری میگفت انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان کذابا غیر ثقه. این کاملا روشنه که تصحیح به سند برمیگرده. مع ذلک ما متأملیم که این اصحی رو که اینو یادداشت کنید که بعد کسی از ما نقل نکنه، پس نتیجه این شد که این اصح دلالت بر وثاقت ابن عبدوسه. مع ذلک در خصوص این مورد محل بحث ما متأملیم آیا این اصح اصح متنی است و یا اصح سندی است. کسی تحقیق کنه به نتیجه برسه اصح سندی است، وقت میتونه بگه ابن عبدوس ثقتون. لذا این که بعضی از آقایون میگفتن تو کامپیوتر کجا یک نمیدونم اون نمیدونم بررسی سندی کدام مثلا مؤسسه گفته ابن عبدوس ثقتون علی الظاهر، اونو فایده‌ای برای ما نداره، او با توضیح بده بالاخره. یا اونایی که رو ترکیب میکنن یعنی بالاخره یک طائفه مقلده میخوان خلق بکنن، فایده نداره. بسیار خوب، حالا یه مؤسسه یک فردی گفته از ثقتون علی الظاهر، باید حداقل یک سطرم توضیح بدن. ثقتون علی الظاهر لاعتماد شیخ صدوق علی، ثقتون علی الظاهر برای این که شیخ صدوق گفته اصح، ثقتون علی الظاهر برای که شیخ صدوق گفته رضی الله، یا برای یک جهت دیگه. اون جهت باید بیاد تا مسئله روشن بشه. خب بحث تمام شد، روایت شد صحیحه. از بحث‌های سندی بگذاریم، از فردا اگر توفیقی بود وارد بشیم این طایفه روایات رو ذکر کنیم و بررسی دو طایفه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.